اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. حضرت آقای ابتهی امر کردند که به مناسبت سال روز وفات علامه عالی مقدار مجلسی چند کلام در مورد این مرد بزرگ صحبت کنیم. حق این است که همشیرزاده مکرمشون حضرت آقای میلوهی ریاست دانشگاه امام صادق علیه السلام امروز شما را به فیض میرسوندن، اما مثل که مجلس را در خور شأنشون ندیدند و به من گفتن خودت برو منبر، ولذا اطاعت کردم، اختیار داریم. و اما علامه مجلسی، علامه محمد باقر مجلسی، متوفای 27 ماه رمضان 1110 هجری، 73 سال عمر کرده است. تمام عمر علامه مجلسی 73 سال. بنابراین 73 سال، بله بفرمایید کم کنید از 1110، ولادتش هم به دست میاد. یکی از شاگرداش در پشت نسخه ای از بهار گزارش وفات مجلسی رو اینجور می نویسد که براتون دارم میگم. میگه علامه مجلسی 27 ماه رمضان از دنیا رفت در حالی که ولادتش هم 27 ماه رمضان بوده، یعنی هم ولادت 27 ماه رمضان هم وفات. مدت عمرش هم 73 سال کامل، 40 سال از این 73 سال را بعد پدرش زنده است. پدرش متوفای 1070، علامه محمد تقی مجلس. پدر متوفای 1070، 33 سال با پدرش عمر کرده، 40 سالم بعد از پدرش. همون گونه ای که پدرش که محمد تقی مجلسی باشد، 40 سال بعد شیخ بهایی از دنیا میره. شاگرد شیخ بهایی است مولا محمد تقی مجلسی، و 40 سالم بعد از جناب شیخ بهایی از دنیا میرد. بنابراین وفات شیخ بهایی هم که بعضی یکی دو سال پس و پیش نقل میکنن، رو این حساب میشه 1030. 1030 قمری میشه وفات شیخ بهایی. شاگرد مجلسی می نویسد که ایشون دعبش این بود، صبح و مغرب و عشا نماز رو در مسجد جامع اصفهان می خوند که می دونید کجاست، همه ظهر و عصر نمازش رو تو خونش می خوند. از پیش از ظهر تا نزدیک اذان برای رفع دوایی و دعواهای مردم می نشست که دعواها رو حل کنه. اون موقع دادگستری یا اینا که نبود، مردم می آمدن پیش علما تا رفع خصومتها رو بکنن. و لذا میگه از صبح تا پیش از ظهر برای این ماجرا می نشست و حکم می کرد و قضاوت می کرد. مدت 12 سال شیخ الاسلام بود. شیخ الاسلام مرجعیت رسمی زمان صفویه هست. پادشاهان صفویه از همون ابتدای تأسیس یه منصبی رو قرار دادن به نام منصب شیخ الاسلامی. این منصب شیخ الاسلامی یعنی مرجعیت رسمی وقت، مرجعیت شیعه که حکومت هم او رو به رسمیت می شناسد. و در احکام شیخ الاسلام ها هست که حکم اونا نافذ است حتی علی شاه. یعنی اگر یه حکمی بر علیه شاه هم کرد، شاه باید حکم اجرا می شد. یعنی مثلا گفت بله توی دعوایی حق را که شاه یه طرف دعوا بود بر علیه شاه حکم کرد، حکم نافذه. اگه مثلا گفت شاه عرق خورده شلاقش بزنید، حد شرب خم نافذ است. یعنی حکم شیخ الاسلام در عصر صفویه حتی بر حکم شاه مقدم است، باید اجرا بشود. جناب مجلسی 12 سال شیخ الاسلام. شیخ الاسلام های زمان صفویه زیادن. اولین شیخ الاسلام محقق کرکی است، محقق ثانی صاحب جامع المقاصد. او اولین شیخ الاسلامه که همو مؤسس حوزه علمی شیعی اصفهان، حوزه علمی شیعه اصفهان رو محقق کرکی تأسیس کرده. قرن دهمه، متوفای 900 خورده‌ای. بعد محقق کرکی همینجور دیگران رسیدن به منصب شیخ الاسلامی، از جمله جناب شیخ بهایی شیخ الاسلام. مدتی جناب میرداماد معروف سید محمد باقر میرداماد، بعد شیخ بهایی شیخ الاسلام میشه. قبل جناب مجلسی سبزواری شیخ الاسلام بوده. محمد باقر سبزواری صاحب ذخیره و کفایه، 2 کتاب فقهی هم بود. ایشون شیخ الاسلام بوده، بعد جناب مجلسی میشد شیخ الاسلام. و مدت شیخ الاسلامیش هم عرض کردیم 12 سال شیخ الاسلام، یعنی مرجعیت رسمی. توجه میکنه اون چه که جناب مجلسی رو ممتاز می کند آثار و تألیفاتش است و خدماتی که به مذهب کرده است. این مرد آنی از زندگیش رو به بطالت نمی گذرونده. از صبح که می آمده یا درس بوده یا رسیدگی به حوائج مردم بوده است یا برطرف کردن دعاوی مردم بوده است، تا آخر شب هم همینجور یا نوشتن کتاب، نسخه، مقابله، تصحیح، این کار جناب مجلسی بود. حتی دارد شبها که مهمانی می رفته، شیخ الاسلام بود، از شخصیت بسیار محترمی بوده، مردم وعدش می گرفتن اگر می رفته تو مجالس مردم به عنوان مهمانی، حتی مثلا شام میرفته خونه یه آقایی وعده گرفته بوده، برای مجلسی اتاق جدا مهیا میکردن. با شاگردانش میرفت از تو اون اتاق مینشسته مشغول تألیف. سفره غذا که مهیا می شده، مجلسی و شاگرداش می آمدن سر سفره. یعنی اینقدر وقت خودش را غنیمت می شورده که تونسته این آثار، و لذا شما آثار جناب مجلسی رو ببینید چند قفسه کتابه، توجه می کنید چند قفسه کتاب به زبان فارسی به زبان عربی این مرد تألیف کرده. بهارش که 110 جلد، شرح کافی دارد 20 و چند جلد، شرح تهذیب دارد قریب 20 جلد، توجه میکنید شرح تهذیب. بفرمایید آثار دیگری، هر فنی رو شما بگویید مجلسی درش تخصص دارد از فنون و دانش‌های اسلامی و درش آثاری دارد. فقط فنی رو که درش کتاب تألیف نکرده است فلسفه هست، به خاطری که جناب مجلسی فلسفه را قبول ندارد. توجه میکنید با این حال بی اطلاع از فلسفه نیست. بیاناتی که در کتاب بهار دارد ذیل برخی از احادیث، همون بیانات ازش معلوم میشد که جناب مجلسی فلسفه را هم میداند و قاعدتا فلسفه هم خوانده است که میدونه، چون بدون استاد که کسی مطلبی رو نمیفهمد که، بنابراین از فلسفه هم اطلاع دارد، اما در فلسفه کتابی تألیف نکرده است. توجه میکنید خدمات این مرد به مذهب اینقدر زیاده که بعضی از مستشرقین میگن اگر مذهب شیعه را دین مجلسی بنامیم صحیح است. دقت میکنید؟ ماه رمضان ها مسجد جامع نماز ظهر و عصر می خوانده و منبر می رفته و منبرش تفسیر قرآن بوده است و شاگردش می نویسد تو تفسیر قرآنی که می گفت رسید به سوره الرحمن و روز آخر عمرش در سوره الرحمن رسید به این آیه، بله، و یب کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذل جلال والاکرام، رسید به این آیه، این آیه رو تفسیر کرد. بعد تفسیر این آیه از منبر که می آمد پایین می نشست سر ترجمه و تصحیح صحیفه سجادیه. صحیفه سجادیه اون دعایی هم که روز آخر تصحیح کرد دعای توبه بود. یه دعا داریم تو صحیفه مال توبه، دعای توبه را هم ترجمه کرد و تصحیح کرد، رفت تو خانه و مرد. نماز جنازه او توسط آقا جمال خونساری خونده شد. آقا جمال پسر کی؟ پسر آقا حسین خونساری. آقا حسین خونساری و آقا جمال پدر و پسر، قبرشون هم که میدونید دیگه تو تکیه خونساری، در تکیه خونساری کنار هم این پدر و پسر دفن هستن. آقا جمال بعد از مجلسی بفرمایید که منصب شیخ الاسلامی بهش منتقل میشه و نماز جنازه علامه مجلسی را هم آقا جمال خونده است. تشییع جنازه به قدری شلوغ بوده است، تشییع جنازه جناب مجلسی که همین شاگردش می نویسد، وقتی که دیگه می خواستن جنازه رو دفن کنن، اولا مردم این پارچه ای که روی عماری و تابوت بود، مردم این پارچه رو چه کردن؟ تکه تکه کردن و به جهت تبرک و تیمن بردن. و اماری مجلسی در اثر ازدحام، ازدحام جمعیت تشییع کنندگان، از بس فشار بود اماری شکسته شد. اماری شکست چون هی ازدحام جمعیت بود که جناب مجلسی رو کنار پدرش در همین مقبره معروفی که همه تون رفتید و دیدید و زیارت کرده اید دفن کردند. و اسفانیات دیگه این رو میدونن، لازم نیست من برای شما بگم، همه اسفانی ها میدونن که اگر حاجتی دارن بر سر مزار علامه مجلسی حاجتشون رو از خدا چه کنن؟ بخواهند و مجلسی رو واسطه کنن در خانه خدا، حاجتشون برآورده می شود. توجه فرمودید؟ حالا هر چه که باشد، یکی رفته بود گفته بود چای یا قلیون می خواهم. یکی از رفقای خود ما بود، دوستان ما، آقای بفرمایید که میلوهی، می گفت رفتم مسافر بودم اسمان، رفتم گفتم من دلم یه چای یا قلیون می خواد، خودت برام درست کن. می گفت آمدم بیرون، تو یکی همون کوچه های پشت مسجد جمعه داشتم راه می رفتم، دیدم یه آقای وسط کوچه، گفت آقا تشریف بیارین. گفتم چیکار داری؟ گفت آقا ما منبرمون وا افتاده، بیان برین بالا منبر. روزه داشت، منبرش وا رفتم، منبر رو رفتم، از منبر آمدم پایین، یه چای یا قلیون فوری گذاشت جلو، گفت بفرما. گفتم ببین ما از مجلسی چای یا قلیون خواستیم، اینم چای یا قلیون رسید، یه پاکت هم بهمون داد و بابت منبر رو گفت که مشرف فرمون. بله. یک آقای دیگه باز اینم از رفقا بود، میگفت آمده بودن سر قبر مجلسی زیارت، ظهر بود، اینا از قم آمده بودن. بله الانم هنوز، بله یکیشون از دنیا رفت خدا رحمتش کند، یکی دیگه شون هست زنده است. آمده بودن رفته بودن سر قبر مجلسی و بعد اونجا به مجلسی گفته بودن ما امروز ظهر نهار حواله کن، یکی به نمایندگی شما به ما نهار بده. اینم اونجا گفته بودند و از سر قبر مجلسی آمده بودن سوار ماشینشون شده بودن برن، من بیچاره بدبختم اینجا نمازمو خونده بودم، داشتم میرفتم سر تقاطع عبدالرزاق همین پیچیدم که برم خونمون، یهو دیدم اینا تو ماشینشون دارن میان. خب از رفقای قم بودن، دستی تکون دادیم و چراغ زدند و وایسین دور سلام علیکو. خب دیگه اونا قومی و ما اصفهان دیگه آمده ایم و گفتیم خب نهار بریم خانه ما، و گفتن خب باشه، تشریف آوردن نهارشون رو اونجا میل کردند. و بله بعد اینکه نهار رو خوردن گفتن که بله ما از مجلسی گفتیم یکی رو برسون به ما نهار بده، تو از آب در آمدی که بهمون نهار دادی. حالا غرض این که هر کسی از جناب مجلسی، این دیگه در اصفهان معروفه، حتی مثلا بفرمایید کارهای سخت را میرن سر قبر مجلسی، حتی مثلا دختر خانوما برای باز شدن بختشون بله میرن سر قبر مجلسی، اونجا مثلا 40 تا یاسین میگن که بخانید و اینا تا بخت باز بشد و امثال اینا. توجه می‌فرمایید؟ تا حالا کسی سر قبر مجلسی نرفته از که دست خالی برگرده. وجه و علتش هم این است که این مرد عمرش را به اهل بیت عصمت و طهارت خدمت کرده است، عمرش را خدمت کرده، در نتیجه در خانه ائمه معصومین و در خانه خدا آبرو دارد و مردم میرن بهش متوسل میشن، به آبرویی که دارد رفع حوائج مردم رو میکند. کتابهای فارسی علامه مجلسی را آقایون غفلت نکنند، تمام کتابهای فارسیش، عین الیقین و حق الیقین و بفرمایید که هلیت المتقینی که آقای ابتهی میگند و تمام آثار علامه مجلسی فارسیاش هم ارزنده است، یک سفر مکه رفته حج واجب، دو سفر مشهد رفته زیارت امام رضا، یکی در زمان پدرش، یکی بعد حجش، دو سالم در نجف اشرف بوده است. یعنی اون وقت که میخواد مشرفه به حج بشه میره نجف، دو سال نجف میماند، بعد مشرفه به حج میشد، از حج میاد میرد مشهدم زیارت میکند، بعدم میاد اصفهان. اینم سفرهای مجلسی بوده است. واقعا کم داریم به مذهب به قدر مجلسی خدمت کرده باشد. برای شادی روح علامه مجلسی صلواتی بفرستید. خوب شد. اینم برای دل آقای ابتهی که آقادای شما دستور دادن در مورد مجلسی صحبت. خب آیه 47 سوره بقره: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. بنی اسرائیل یاد کنید نعمت من را. اذکروا نعمتی، آقای دکتر یاد کنید نعمت من را، التي انعمت علیکم، نعمت من را که به شما این نعمت را من عطا کردم. این آیه را بالام داریم، تو آیه 40 هم تا اینجا را داشتیم: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. تا اینجا عیناً تکرار آیه 40. بعد اینجا می‌فرماید و انی فضلتکم علی العالمین، من شما را بر همه جهانیان برتری دادم. یعنی ظاهر آیه یعنی بنی اسرائیل بر همه جهانیان برترن. خب بنی اسرائیل یهودیان، فردام روز قدس شما میخوان برید بگید مرگ بر اسرائیل، پس اینا به همه جهانیان برتری داده شده اند. خدا تو قرآن میگه بله در روزگار خودشون، نه همیشه، نه همواره، در زمان موسای کلیم و نزول تورات، بله اینا بر همه جهانیان چه داده شدن؟ برتری داده شدن. توجه می‌فرمایید؟ چگونه بر همه جهانیان برتری داده شدن؟ به خاطر اینکه خدا اینا را از دست فرعون نجات داد، فرعون ستمگر رو به خاطر اینا هلاک کرد، پیامبر خدا موسای کلیم الله رو در بینشون مبعوث کرد، کتاب آسمانی برشون نازل کرد، نعمتهای فراوانی به اینا داد. بنابراین خدا در زمان موسا، نه حالا و در زمان جناب موسا، بله اینا قوم برگزیده بودن. در زمان موسی یهودیا قوم برگزیده بودند، اما فراموش نکنید قوم برگزیده بودن همواره ادامه ندارد، بستگی دارد به عمل کرده اونها. این قوم اگر راه مستقیم رو می‌رفتند تا آخرم قوم برگزیده خدا باقی می‌ماندند، اما متاسفانه قوم بنی اسرائیل راه مستقیم و درست رو طی نکردن. بنابراین قوم برگزیده بودنشون در همون مدت زمان موساست، بعد از اون دیگه اینا برگزیده و برتر بر جهانیان نیستن. و تمام آیات و روایاتی که ما داریم نسبت به اقوام و ملل قصه همین است. شما روایاتی دارید میگه اصفهان و اصفهانی کذا و کذاست، در مذمت اصفهان. توجه میکنید؟ یا آقای گفت اگه جرأت داری این روایت رو بخون رو منبر، روایت در مذمت اهل اصفهان: لیس فیهم خمس و خصال. بله خب الغیرت و الشجاعت و بفرمایید چی؟ و سخا بله الجود و الغیرت و الشجاعت و آخریش میفرماد و حبنا اهل البیت. اینا تو اسپانیا نیست؟ خب این نوع روایات را هم میگیم، این نوع روایات هم مال عصر صدورشه، یعنی اون موقع اصفهانی ها محب اهل بیت نبودن، زمان امام صادق علیه السلام. اون موقع که محب نبودن روایت در مذمتشون صادر شده، اما الان اصفهانی ها چیه؟ همین علامه مجلسی که براتون گفتم، بله قدرشو ندارید، از ادون دفاع کرده، از اصفهانی ها در بهار ذیل این روایت میگه این روایت مال زمان امام صادقه. الان اصفهانی ها همه شیعن، همه محب اهل بیتن و به برکت محبت اهل بیت اون چهار صفت دیگرم در اصفهانی ها به وجود آمده است. پس ببینید هرچه چه آیه چه روایت داشته باشید نسبت به مدح یک قوم، یک شهر، یک شخص یا مذمتش مال همون روزگار خودش. خب در مورد مریم دارید به که چی؟ که مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. مریم سیدت و نساء العالمین است. تو روایات می فرماد سیدت و نساء العالمین فی زمانها، در زمان خودش، مختص به زمان خودش، زن برگزیده زمانش مریم است. پس این روایات مدح و قدح همه مال زمان صدورش و لذا فضیلت قوم یهود بر همه جهانیان، برگزیده بودن قوم یهود مال زمان موسی و نزول تورات و ایناست. بعد از اون اینا از راه به در شدن. خدا با کسی آقا عقد اخوت ندارد. توجه میکنی؟ این که پدران من کی بودن پس منم که خواهم بود، ابدا اینجور نیست. اگه منم رو مشی و روش درست رفتم، بله میتونم به جایی برسم. اگه من منحرف شدم از راه درست و صحیح، اینی که گذشتگان من و من چه اینا خاصیتی ندارد. توجه میکنید؟ خدا با کسی عقد و اخوت نبسته. آدمای خوب خوب بمونند، خدا احترام تجلیل میرسند به جای. آدمای خوب اگه یه وقت بد شدند، دیگه خدام چه میکند؟ خدام نظر خودش رو از اینا برمیگردوند، دیگه اینا بد شدند. و لذا یهودیا بله یه وقتی انی فضلتکم علی العالمین بودن، اما بعد از راه به در شدن و دیگه قوم برگزیده‌ای نیستن. این یه معنا. تو روایات در عیاشی این آیه رو میگه یا بنی اسرائیل، اینجا مراد هیه خاصتون به آل محمد علیه السلام، یعنی اینی که خدا میگه انی فضلتکم علی العالمین، یعنی محمد و آل محمد صلی الله علیه و علیهم اجمعین را، یعنی اینا بر همه جهانیان برتری داده شدن، نه بنی اسرائیل. ظاهرش بنی اسرائیل در زمان خودشه، اما اگر بخواهید برا همیشه بگید گل سرسبد عالم هستی، میشد پیامبر خاتم و خاندان پیامبر خاتم. همچنین باز در روایت دیگری تو عیاشی میگد یا بنی اسرائیل هم نحن خاصتن، میفرماد ما هستیم. اینجور نیست که این بنی اسرائیل بوده باشند و اینا، نه، ما هستیم و نه بنی اسرائیل. ما هستیم که خدا ما را بر تمام جهانیان، بر تمام عالمیان، بر تمام هستی برتری داده است. و اینم که قطعا صحیحه. سریع آیه دیگه بخونم و تمام کنم. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. شب جمعه است، شب جمعه آخرم هست، اینو برات میخونم. بلکه این شب جمعه آخر ما رمزون برین در خانه خدا، بترسید، بپرهیزید روزی را. این روزی را روز قیامته. یعنی آقایون، ما یه روز در پیش داریم، از اون روز باید همه ما بپرهیزیم. کدوم روز؟ روزی است که لا تجزی نفس عن نفس. یعنی چی؟ یعنی این که هیچ کسی بار گناه کس دیگر رو بر نمی دارد. اعمال من رو پا خودم می نویسم، شما رو پا خوده. گناه های من رو پا شما نمی نویسم، گناه های شما رو هم پا من نمی نویسم. یعنی هر کسی جزا داده می شود با آنچه که کرده است. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت. هر روز در روز قیامت هر کس جزا داده می شود به اعمال خودش. یا آیه دیگه می فرماد هل تجزون الا ما کنتم تعملون. آیا جزا داده می شید غیر اون چیزایی که عمل کرده اید؟ یعنی هر کاری بکنی خدا جزای شما را خواهد داد. پس اعمال من پا گردن خودمه، از شما هم پا گردن خود. نه من گناه شما را به دوش میکشم، نه شما گناه من را. پس حواسمون جمع باشه. ببین این دنیا مردم یه کارایی میکنن، میذارن گردن یکی دیگه، درسته یا نه؟ خیلی از این کارا میکنن، یه کاری رو انجام میده میذاره گردن یکی دیگه و خدا حافظ. اون دنیا میشه من گناهمو بذارم گردن شما برم؟ نمیشه. هیچ کسی رو به جای کس دیگر جزا نمیداد خدا. هر کی جزای اعمال خودش رو میبینه. خوب باشد ثواب و پاداش، بد و معصیت و گناه باشد عقاب. لذا میگه اتقو، بترسید، بپرهیزید. اینا در پیش دارید، حواستون جمع باشه. ولا یقبل منها شفاعتون، از هیچ نفسی شفاعت پذیرفته نمیشه. این شفاعت پذیرفته نمیشه از کسی، شفاعت همون شفاعتی که شما میگید. این شفاعت از هیچ کسی پذیرفته نمیشه. این آیاتی که نفیه شفاعت رو میکنه، آیاتی هم از اون طرف داریم میگه شفاعت هست. نتیجه میشد این که شفاعت به کافران نمیرسد. اینی که میگه شفاعت نصیبشون نمیشد، خطاب به کفاره. لا یقبل منها، یعنی از هیچ نفس کافری شفاعت پذیرفته نمیشد. کافر شفاعت به او میرسد یا نه؟ نمیرسد. پیامبرم تو روایت معروفی که نقل میشد در کتب اخبار فرمودن ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، من شفاعت خودم رو ذخیره کرده ام برای اونایی که گناهان بزرگ کرده ام، اما از امت من باید باشن. من امتی یعنی باید خدا پیغمبر رو قبول داشته باشد. اگه خدا پیغمبر رو قبول ندارد، اگه کافره، شفاعت نصیب حالش نمیشد. و اینی که میفرماید لا یقبلو منها شفاعتون، یعنی از نفس کافری شفاعت پذیرفته نمیشود. خب این دنیا برای بعضی چیزا میشه یه جانشین داد، عوض داد. مثلا دادگاه محکوم میکند کسی را، میگه 100 ضربه شلاق، یا اگر میخواد 100 ضربه شلاق رو نخورد 5 میلیون تومان پول بده. خب این اگه میخواد شلاق رو نخوره پول رو میده، دیگه شلاق نمیخوره. اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن فدا، عوض، عدل. یعنی یه حکمی برای کسی صادر شده، این حکم رو میخواد نجات پیدا کنه، یه عوضی میده نجات. مثلا قصاص، باید قصاص بشه، میره پول دیه رو میده، رضایت اولیاء مقتول رو میگیره، پول دیه رو که داد دیگه از قصاص نجات پیدا میکنه. و تو این دنیا شما میتونید برای نجات پیدا کردن از یه سری چیزهایی که بر علیه شماست و محکوم به او شده اید، یک عدل، عوض، فدا، فدیه ای بدید، خودتون رو نجات بدید. اون دنیا میشه، اون دنیا من گناهکارم، به خدا بگم که خب خدایا عوض این گناهان من اینقدر خدایا به تو طلا میدم، نقره میدم، زمین میدم، ملک میدم، آب میدم، آپارتمان و برج میدم. توجه میفرمایید؟ آیا میشد؟ نه. ولا یؤخذ منها عدل، از هیچ نفسی در روز قیامت عوض به جای عقابش گرفته نمیشد. اگه گناهکاره باید برد عقابش رو ببینه. ولا هم ینصرون، آیا کسی هست اینا رو یاری کند؟ کافران، ظالمان، گناهکاران؟ می فرمود نه، اینا در روز قیامت هم کسی نیست که اینا رو چه کند؟ یاری کند، نصرت کنه در مقابل. ببینید تو این دنیا شما اگه با یکی دعوت میشه میری از دو نفر کمک میگیری. تو او دنیا آیا در دادگاه عدل خدا کسی هست که کافران را یاری کند در مقابل خدا؟ هیچ کس نیست، هیچ کس نیست که اونها را یاری کنه. خب شفاعت هست؟ بله شفاعت در روز قیامت هست، در عالم آخرت هست. شفاعت به کیا میرسد؟ به مؤمنین، به مؤمنین، به اونایی که شفاعت را قبول داشته باشن، مؤمن باشن شفاعت. و الا اگه یه مسلمون شفاعت را قبول ندارد، مثل وهابیا، مسلمونن شهادتین میگن، خیلی خوب، هر که گفت شهادت این رو گفت، گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ما میگیم مسلمان. حالا وهابی باشه، شهادت این که بگه مسلمونه. حالا این مسلمان اگه شفاعت رو قبول ندارد، میگه نه شفاعت روز قیامت نیست، شفاعت روز قیامت بهش نمیرسه. چرا؟ بهش میگن تو که قبول نداشتی، تو که قبول نداشتی، پس وقتی قبول نداشتی شفاعت نصیبش نمیشه. شفیعان روز قیامت چه کسانی هستند؟ آیاتی که اثبات شفاعت میکنه مسلم در نزد همه مسلمین است که پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله دارای مقام شفاعت است. اهل بیت پیغمبر، ائمه معصومین، دختر پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین، اینا دارای مقام شفاعت هستند. برخی از برگزیدگان اصحاب پیامبر، برگزیدگانشون، خوباشون، سلمان، ابوذر، مقداد، توجه میکنید، اینا دارای مقام شفاعتند. صالحین، مؤمنین، علما دارای مقام شفاعتند. هر انسان خوب و پاکی نسبت به خوبی و پاکیش میتواند شفاعت کند. توجه میکنید؟ پس شفاعت جز مسلمات روز قیامت است. اما آیه که میگه شفاعت، تو این آیه میگه شفاعت به کسی نمیرسد، یعنی به کافران نمیرسد، قید میخورد به کافران. عرض من تمام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شب جمعه و شب جمعه آخر مرمزون و شب زیارتی ابا عبدالله الحسین. بریم هممون در خانه امام حسین. اگر راه نجاتی باشد یقین بدونین اون راه نجات حسین است، حسین. ولذا السلام علیک یا باب نجات الامه، باب و در نجات امت حسین است. هر که در خانه حسین توسل به امام حسین برد خدمت حسین، انشاءالله حسین اکسیریست، کیمیا می کند مثل وجود افراد، گناهکارا را تبدیل می کند به آدمهای خوب. این بله هست که از دستورات ای کسیست که تو را نمیاد، هر گناهی می کند سفارش کردن ببریدش کربلا، کربلا که بردید تائب می شد. حالا به عنوان نمونه برای شما بگم، نقل است برادر مرحوم طیب، طیبی که زمان شاه اعدامش کردن، درسته؟ طیب لات بود دیگه، جز لاتای تهرون، رئیس لاتای تهرون بود. برادری داره، آدم مؤمنی است، هرچه میخواد اینا تو را بیاره طیب نمیاد تو را. یه بار بهش میگه برادر میخوام ببرمت کربلا، طیب رو کاراشو میکنه میبرد به سمت کربلا. برادر طیب ازش نقل شده میگه هرچه به کربلا یه حسین نزدیکتر میشدی حال طیب برادرم عوض می شود، هی بیشتر. نزدیک شهر که رسیدیم همینجور اشکش جاری بود. وارد شهر شدیم گفتیم بریم زیارت، آروم آروم می آمد قدم وقتی داشت و مثل ابر بهاری اشک می ریخ، درست شد؟ با او اشک و گریه وارد حرم حسین شد، طیب لات وقتی از حرم امام حسین میاد بیرون دیگه طیب پاکه، دیگه توبه کرده، دیگه همه چی را کنار گذاشته، دیگه آمده است شده طیب حسینی. توجه میکنید پاستان امام حسین اینه، اکسیریست کیمیا حسین، کیمیاییست مثل وجود افراد رو طلا میکند. در خانه حسین رفتن، منم امرو برای شما بگم از چه وقتی، از اون وقتی که عقیله بنی هاشم، صدیقه صغرا، علیا مخدره، زینب کبرا بالای گودی قتلگاه ایستاده بودند، چه صحنه ای رو دیدن. من از کلمات عقیله برای شما نقل می کنم. بی بی خطاب کردن به عمر سعد ملعون و فرمودن ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی، آیا برادرم حسینم را دارن می کشن و تو ایستاده ای و داری تماشا می کنی؟ ابن سعد ملعون رو برگرداند از مقتل امام حسین، اما عشق تو چشمای خود ابن سعد ملعونم بود. اون وقت عقیله چه کردند؟ همین جور که عقیله دارد نگاه می کند، یهو مردم دیدن زانوهای عقیله شل شد و دو زانو رو زمین نشست و سر مبارک عقیله به آسمان گویا دارد نگاه می کند به اون سری که بر فراز نی.
السلام علیک یا ابا عبدالله، صلاح می طلبی زندر سرای حسین، صلاح می طلبی زندر سرای حسین، به هر زلیس محک نام دل ربای حسین، شفای هر مرضی خاک کربلای حسین. یا به دانه زمان معاوده کن، به مرمد